این پژوهش با اشاره به آموزه‌هایی که در کتاب درسی معارف در پیوند به اصطلاحاتی چون جهاد، اخلاق اسلامی و غیره آمده است، گفته است که این آموزه‌ها بیشتر ترویج کننده رادیکالیسم دینی است و ذهنیت دانش آموزان را به سوی تقسیم انسان‌ها به خودی یعنی مسلمان و غیر خودی غیر مسلمان سوق می‌دهد. در این پژوهش همچنان به اشکال نمادها و تصاویر کتاب‌های درسی اشاره شده که از آنها با عنوان ترویج کننده خشونت و رادیکالیسم دینی یاد شده است. در این پژوهش پیشنهاد شده است که باید نصاب معارف بازبینی، بازاندیشی و بازنویسی شود و موضوعات و مسائل سیاسی به ویژه امور مربوط به فاشیسم قبیله‌ای از نصاب معارف برداشته شود. همچنین در این پژوهش پیشنهاد شده که باید موارد رادیکالیسم دینی از نصاب درسی برداشته شود و آموزه‌های دینی ویژه کتاب درسی دینی شود. خواستیم دیدگاه وزارت معارف افغانستان را هم در پیوند به یافته‌های این پژوهش داشته باشیم، اما مسئولان این وزارت حاضر به پاسخگویی نشدند. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحال هستم که من فیض الله قرداش بازم در خدمت هستم. در این هفته برنامه ما این مطالب را دارد: سخن هفته، داستانی با عنوان نجار پلساز، جالب ها در رسانه ها، درست بنویسیم تا درست بخوانیم، اوصاف ناشایست زن و شوهر و اگر فرصت بود مطالب دیگر. حال توجه کنید به سخن هفته.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یکی از خصوصیت ناقابل شماری از انسانها حرمت بیش از حد بالادستان تا سرحد تعظیم است که این کار جانب مقابل را فرعون آسا به دعوای هر مقامی وامی دارد. اگر دقت کنیم در کشور ما در چند دهه اخیر این کار به اوج خود رسیده که عامل آن همان نبود قانون و یا تطبیق نادرست آن بوده که مردم مکلفیت خود و دیگران را در قالب قانون نمی توانند بسنجند و هیچ کس حقوق خود و دیگران را در حیطه قانون مراعات نمی کند و ناگزیر در نبود تطبیق قانون از رای تملق، چاپلوسی و تعریف های بیش از حد از کار کارفرمایان توجه آنها را به خود جلب و به مقاصد می رسد و جانب مقابل هم چون عرصه را برای خود فراخ و گسترده می یابد تا می تواند سمند خود را در این میدان فراخ می تازد و خود را در حضور زیر دستان می ستاید تا به اصطلاح مردم روغن چشم آنها را بچیند و شمار زیادی را که اراده سست و متزلزل دارند را به سوی خود جلب کند و آنها را به گروه های چکچکی و بلیگویان مبدل سازد و خود با کشیدن نفس های عمیق براحتی بر گرده آنها سوار و تا می تواند حیات خود را رنگین تر می سازد. روزی بر سبیل تصادف یک کارشناس امور اجتماعی در یک تلویزیون خصوصی از فردی یاد کرد که وی از این گونه ها بوده، با این شیوه چاپلوسی و تملق در کار و وظیفه خود سر و سامانی داده و با استفاده سو از نام نامی چند تن از مقامات بالا وهم و ترسی با نگرانی در بین اقربا و خویشاوندان خود ایجاد نموده و از حرمت ناشی از بیم و نگرانی شماری که مبادا طرف خشم او واقعی نشوند تا توانسته استفاده نموده و آنها را چون مداحان بر توصیف خود گماشته است و با این کار روز تا روز مقامی را که در عالم غیر تخصص میخواست به آن برسد رسیده است. و اما جان مطلب اینجاست که به این چاپلوسان و مدیح سرایان چه رسیده؟ آیا به اصطلاح عوام قدودی از گاو را مالک شدن؟ نه، تنها و تنها زمانی به این عمل ناشایست خود متوجه می شوند که با سوی استفاده نهایی از ایشان روزی فرا می رسد که به در و دروازه آن بزرگ کسی با آنها اجازه داخل شدن هم نمی دهد. چه رسد به این که حال و احوال آنها را بپرسد و به کاری پرمنفعت و ای را مقرر نماید. اینان آن وجیزه را نشنیدند که گوسفندها فکر می کنند که چوپان دوستشان دارد، اما نمی دانند که چوپان دوست صمیمی قصاب است نه آنها. لذا چه بهتر که انسان خود را گوسفند نسازد و از ابتدا به این چاپلوسی و تملق تن در ندهد و با ادامه حیات بی ریای خود منت کسانی را که به خاک پای ایشان نمی رسند بر دوش خود بر ندارد. مناعت، خیشتنداری و حفظ آبروی عزت در مقابل افراد جاهل و بی مقدار کاریست عاقلانه که باید به آن تن در داد و این یکی از وجایب انسانی و اسلامی نیز هست و این گونه ها نیک بدانند منصبی که به این نیرنگ به دست آمده دوام و پایانی ندارد و بنابر آن بیت مولانای بزرگ نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست، لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
این یک حقیقت انکار ناپذیر است که عمر انسان نسبت به بسیاری از جانوران کمتر است، اما دلبستگی به حیات و علاقه به مال و منال و جایدادهای منقول و غیر منقول دنیا مسائلی است که شامل حرص و آز آدمی شده و مواردی پیش می آید که این مخلوق شریف به خاطر نفس همین حیات موقت و کوتاه را قبل از وقت از دست می دهد. دوستی، برادری، صمیمیت و حتی عشقها در طغیان قهر و غضب به یک چشم برهم زدن قربانی نفس هماره می گردد. اما بسا دیده شده که یک سخن سودمند، یک عمل صادقانه کاری از سوی یک فرد خیرخواه دیگرگونی ذهنی را در نزد همچو افراد ایجاد می کند که با تأثیر پذیری از آن متباقی حیات این گونه کرکترها با خاطر آرام و با دنیایی از قناعت سپری شود. داستان کوتاهی داریم با عنوان نجاری که فقط پل می ساخت. سالها دو برادر با هم در مزرعه‌ای که از پدرشان به ارث رسیده بود زندگی می کردن. یک روز به خاطر یک سوی تفاهم کوچک با هم جر و بحث کردن، پس از چند هفته سکوت اختلاف آنها زیاد شد و از هم جدا شدن. یک روز صبح در خانه برادر بزرگتر به صدا در آمد. وقتی در را باز کرد مرد نجاری را دید. نجار گفت: من چند روزی است که دنبال کار می گردم. فکر کردم شاید شما کمی میدکاری در خانه و مزرعه داشته باشید. آیا امکان دارد که کمکتان کنم؟ برادر بزرگتر جواب داد: بله، اتفاقا من یک مقدار کار دارم. به آن نهر آب در وسط مزرعه نگاه کن. آن همسایه در حقیقت برادر کوچکتر من است. او هفته گذشته چند نفر را استخدام کرد تا وسعت مزرعه را کندن و این نهر آب بین مزرعه ما افتاد. او حتما این کار را به خاطر کینه‌ای که از من به دل دارد انجام داده. سپس به مزرعه اشاره کرد و گفت: در گدام مقداری چوب و تخته دارم. از تو میخواهم تا بین مزرعه من و برادرم حصاری و دیواری بکشی تا دیگر او را نبینم. نجار پذیرفت و شروع کرد به اندازه‌گیری و اره کردن چارتراش ها. برادر بزرگتر به نجار گفت: من برای خرید به شهر میروم. اگر وسیله نیاز داری برایت بخرم. نجار در حالی که به شدت مشغول کار بود جواب داد: نه، چیزی لازم ندارم. هنگام غروب وقتی برادر بزرگتر به مزرعه برگشت، چشمانش از تعجب گرد شد. دیوار چوبی معلوم نشد، اما نجار به جای دیوار و حصار یک پل روی نهر ساخته بود. برادر بزرگتر با عصبانیت رو به نجار کرد و گفت: مگر من به تو نگفته بودم که برایم دیوار بسازی؟ در همین لحظه برادر کوچکتر از راه رسید و با دیدن این پل فکر کرد که برادرش دستور ساختن آن پل را داده و خیال آشتی هم دارد. از سر پل عبور کرد و برادر بزرگترش را در آغوش گرفت و از او برای کندن نهر معذرت خواست. برادر بزرگ نیز خیلی خرسند شد و اما نجار را دید که سامان ابزار روی شانه و در حال رفتن است. نزد نجار رفت و بعد از تشکر از او خواست تا چند روزی مهمان او و برادرش باشد. نجار گفت: دوست دارم که بمانم و مهمان شما باشم، ولی پلهای زیادی است که باید احداث کنم. در این هفته دو جالب از رسانه ها داریم. جالب اول عدد 3 که چه چیزها را در بر می گیرد. جالب دوم از فرستاده زهیر اوکتای، شعر ناصرالدین شاه. می دانید حرف تا قصه را ارزش زیاد قائل هستند. از آن جمله سه زه برادر را از برادر جدا می کند. زن، زر، زمین. سه چیز در زندگی یک بار به انسان داده می شود: والدین، جوانی و وقت. سه میم دلتنگی می آورد: مرگ والدین، مرگ برادر، مرگ فرزند. سه چیز در دنیا لذت بخش است: آب، آتش، آرامش. سه چیز را هرگز نخور: غصه، حرام و حق مردم. سه چیز باعث سقوط انسان می شود: غرور، دشمنی، جهل. سه چیز را باید افزایش داد: دانش، تقویت ایمان و درخت. سه چیز انسان را تباه می کند: حرص، حسد، حماقت. سه چیز را همیشه بخور: سیب، سیر، سرکه. با سه چیز همیشه دوستی کن: عشق، عدالت، عبادت. سه چیز رنج‌آور است: بیماری، بیپولی و بیمروتی. جالب دوم شعر ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه شعر در رنده ای داشت که هر هفته یک گوسفند جیره داشت. به شاه خبر دادند که چه نشسته ای که نگهبان شیر یک ران گوسفند را می دزدد. شاه دستور داد نگهبانی مواظب نگهبان اولی باشد. پس از مدتی آن دو با هم ساخت و بافت کردند و علاوه بر این که هر دو ران را می دزدیدند، دل و جگر را هم می خوردند. شاه خبردار شد و یکی از درباری ها را فرستاد که نگهبان آن دو باشد. این یکی چون درباری بود دو برابر آن دو بر می داشت. پس از مدتی به شاه خبر دادن جناب شاه شیر از گرسنگی می میرد. جستجو کردند و دیدند که این سه با هم ساختند و همه اندام های گوسفند را می برند و شیر بیچاره فقط دنبه گوسفند برایش می ماند. ناچار هر سه را کنار گذاشت و گفت اشتباه کردم، یک نگهبان دزد بهتر از سه نگهبان دزد بود.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. در این هفته نیز کلماتی داریم که درست نویسی آن را برای شما تفهیم می کنیم. آرایه یا آرایه، الف مد ر الف امزه ه، یا الف مد ر الف یا ه، کدامش؟ آرایه با ه یا ه، به همین سان آرایش کلمه فارسی است و نوشتن آن به گونه آرایه یعنی امزدار در زبان پارسی نادرست است. اثرگذار یا اثرگذار، گذار بزال یا گذار بزه. اثرگذار بزال به معنای مؤثر و تأثیر کننده است. نوشتن آن بازه و به گونه اثرگذار نادرست است. به همین سان سرمایه گذار درست است، بزال باشد و نه سرمایه گذار بزه. استعفا و استعفا، استعفا به عین به معنای درخواست کنار رفتن از وظیفه است. اما کلمه استعفا الف سین تی یا فی الف به معنای گرفتن کامل حق یا مال خود از دیگری بوده و نیز به معنای حق چیزی را به طور کامل ادا کردن است. ذکر این نکته هم لازم است که این دو کلمه متضمن معنای خواستن نیز هستند. بنابراین آنها را با فعل‌های مانند خواستند و طلب کردن به کار برد. جیگر و فقط، متاسفانه در این روزها در سایت ها مخصوصا در فیسبوک میبینیم که برخی کلمه های جگر جیم گافره را با یا یعنی جیگر و فقط را فی قاف توی را فی قاف دال می نویسن که نادرست است. فی قاف توی کلمه مرکب از فا و قط تازی است که مفهوم لاغیر منحصر تنها را بیان می کند. اما فقط فی قاف دال در عربی به معنای گم کردن و از دست دادن است. یکی را به جای دیگری به کار بردن بدون درک تفاوت مفهومی آنها ناهنجاری آشکار است. جیگر، جی یا گافری هم گونه نوشتاری درستش همان جگر جیم گافری است. نباید در نوشتار تابع روی کرده نادرست گفتار باشد. و شماری هم در این روزها واژه ها و کلمات عاقل فاضل کامل را عاقل فاضل کامل می نویسند. شاید در لهجه ها درست باشد، اما در نوشتار فارسی دری درست نیست. برابرهای فارسی چند کلمه عربی که در نگارش دری فارسی جا افتاده، اما مترادف فارسی و دری آن را نیز داریم و استعمال هم می کنیم، اما از کاربرد عربی آن نمی گذریم. معنوس و معمول شده است، مشکلی ندارد و چندی از آنها را برای شما اذهان می کنیم. انعقاد عربی است، بستن آن فارسی. حقیقتاً باید براستی نوشته شود. مشاهده باید دیدن نوشته شود که داریم. عیادت دید بازدید. اجرت دستمزد. تای کردن باید پیمودن نوشته شود. اخیر پسین. طبخ پخت طباخ آشپز که معمول هم هست. انتها را باید پایان نوشت. انحراف کجی. مجدد و مجددن باید دوباره نوشته شود. معبر گذرگاه است، معابر جمع آن. کم و کیف چند و چون. آتی آینده، آتیه آینده. عموم همگان نوشته شود، عمومی همگانی. شجاع بیباک، سارق دزد که داریم همه را. تعرفه نرخنامه، مؤسسه نهاد. جمع گردآوری، جنایتکار تبهکار. جواب پاسخ. مجاور همسایه. حاذق چیره دست و زبردست. حاشیه کنار. حادثه رخداد. حامی پشتیبان. حبیب دوستدار. حداقل دست کم. حدیث گفتار. حذر پرهیز. حراست نگهبانی. حرفه پیشه. حریر ابریشم، رحلت درگذشت. رحم بخشش، رحمان بخشاینده. اگر در عربی باشد درست است، اما فارسی آن را داریم. زبه سربریدن، ذخیره پسنداز. ساحل کرانه، سایی کوشا. سحر بامداد، سرقت دزدی. سری تند، سعایت بدگویی. سلامت تندرستی. سم زهر. سم شنیدن، سوی زن بدگمانی. دو کلمه دیگر داریم. آینه یا آینه. الف مد امزه یا نونه یا الف مد یا نونه. کلمه آینه بدویا و آینه بیگیا را هر دو به یک معناست. همواره باید همین گونه نوشت، نبسان همزه دار. صورت نبست در دل ما کینه ای کسی. آینه هر چه دید فراموش می کند. وکیل یا وکیله. برخی به پیروی از دستور زبان عربی در زبان فارسی در مورد بانوان نماینده در مجلس و وکیلان مدافع می گویند و می نویسند وکیله، وکیله صاحب. نادرست است، زیرا در هنجارهای دستوری زبان فارسی مؤنث و مذکر وجود ندارد و به جایان بهتر است به گونه مثال بنویسیم فلان وکیل ولایت فاریاب یا فلان وکیل مدافع یا نام فرد یا جایی بازگو کننده هویت جنسیتی وی هست. وکیله، مدیره، رئیسه، اینها همه نادرستند و هیچ الزامی ندارد که به پیروی از زبان تازی یعنی عربی القاب و وظایف بانوان را در زبان فارسی به تانیث بنویسیم. در زبانهای عربی و پشتو با توجه به دانش قاعده مؤنث و مذکر کاربرد آن اشکالی ندارد، اما در زبان فارسی رعایت چنین روی کردی نادرست می نماید. به همین سان کاربرد وزیره، معینه، رئیسه، مدیره، آمره، ماموره، معلمه، سرمعلمه و غیره و غیره. آیین را نباید به امزه نوشت، بلکه با دویا. پاییز را به دویا، پایین را به دویا، رویدن را به دویا، بویدن را به دویا، روین به دویا. یک کلمه دیگر که خیلی نامعنوس استعمال می شود دولت مردان، اصطلاحی که همیشه کاربردان در فرهنگ مصطلحات سیاسی در افغانستان سخت مخالف دارد. کاش به جای این همه دولت مرد که بیشتر هم تاریخ مذکر سیاسی ما را در کشور رقم زده است، دولت زنان نیز می بود و روی کار می آمدن، یا دست کم دولت زنان بیشتری حضور گسترده در زمینه سیاست می داشتن. نادرست است کاربرد واژه زنکه و مردکه هم همچنان. بسیاری از مردان در زبان شفاهی به بانوان به ویژه همسرانشان بدون توجه به ارزش‌های انسانی زنکه میگویند که سخنی است سخت اهانت‌آمیز. در ادبیات باستان واژه زنک که کاف تصغیرش به منظور خار شمردن زنان کاربرد داشته است، تا جایی در متون نظم و نثر وجود دارد که بیشتر این کاربردها هم زیر تاثیر نگرش مرد سالارانه همان روزگار شکل گرفته است. اما اکنون کاربردان در زبان گفتار و محاوره اهانت پنداشته می شود که باید از آن پرهیز شود. به همین قیاس با کارگیری واژه های مردکه و مردک نیز در فرایند گفتار از سوی زنان در نوشتار، در صورتی که منظور ما مثبت باشد، درست نیست. به جای کاربرد واژه های زنکه و مردکه در زبان محاوره بهتر است برای ارج‌گذاری بیشتر به بانوان بگوییم زن، بانو، همسر، خانم و القاب محترم دیگر، یا نامش گرفته شود. تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است. گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
سخن از زن و مناسبات زن و شوهر است. آگاهان مسائل خانوادگی به این باورند که برای داشتن سعادت و آرامش مطلوب در زندگی زناشویی، ارتباط سالم و سازنده میان زن و مرد نیاز اصلی است. اما در بعضی موارد در ارتباطات زناشویی موانعی بر سر راه قرار می گیرد که البته رفع آنها تنها به خود همسران بستگی دارد و کاملا دو طرفه است. در کشوری چون افغانستان که قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به خانواده و فامیل که اصلا کم ارزش و به زعم شماری از بزرگان خانواده در دهات و قریه ها مغایر اساسات عرف است، تطبیق عملی همگانی ندارد. لذا زن و شوهر که اساس فامیل را تشکیل می دهند، خود به استحکام شیرازه حیات بپردازند تا زندگی شیرینی داشته باشند. اما این کار رعایت شماری از مسائلی را ایجاب می کند که همکارم نظیفه محبوبی به بررسی تا حدودی با تفصیل به آن پرداخته است. امیدوارم دو عضو فامیل یعنی زن و شوهر با حوصله مندی آن را بشنوند.
اوصاف ناشایست زن و شوهر که به خشونت و حتی طلاق می انجامد عوامل متعددی دارد که ترک آن به ادامه حیات نسبتاً متعادل کمک خوبی خواهد کرد. سخنان فتنه انگیز. یکی از مهمترین عوامل اختلاف بین زن و شوهر این است که یکی یا هر دو خوبی های مرد و زن دیگری را براخ هم بکشند. این گونه مقایسه های نابجا فتنه انگیزی بزرگی را در زندگی ایجاد خواهد کرد و جز تلخی و سردی کانون خانواده نتیجه بدنبال نخواهد داشت. تعصب و بی‌اعتمادی گاهی در اثر عوامل مختلفی از قبیل علاقه افراطی و یا بدبینی ممکن است زن یا مرد نسبت به هم حساسیت بیمورد پیدا کنند، به طور که در حفظ و پاکدامنی هم دچار وسواس و سخت گیری بیجا شوند. این گونه رفتارها و کنترل‌های افراطی زمینه روانی را برای سقوط انسان به سمت فساد و بی‌قیدی فراهم می‌کند. تارش رویی. درست است که کسی ناراحتی و خستگی روحی دارد. ناخودآگاه آثار آن در چهرهش نمودار می شود. انتقال ناراحتی مسائل برون از منزل به همسر و یا بالعکس در ارتباط همسران مانع بزرگ در حفظ آرامش و سکون خانواده خواهد بود. ناسزاگویی. این عمل اگر برای ارتباط بیگانه شایسته نباشد، در مورد زن و شوهر به مراتب ناشایست تر است، زیرا آنها می خواهند عمری با صمیمیت در کنار هم زندگی کنند. در ارتباط زناشویی اگر گاهی کدورت پیش آمد، نباید با کلمات تند و ناشایست بر آتش قهر آن دامن زد. باید مواظب بود که سخنی از دهن پریده نشود که بعداً موجب خجالت و شرمساری از طرف مقابل گردد. اهانت. آزار زبان بدترین آزارهاست. زن و شوهر در سایه ازدواج از ارتباط پیوسته برخوردار می شوند و لذا برای حفظ حرمت باید کاملا مواظب باشند که مبادا جمله‌ای از زبان جاری شود که باعث آزار دیگری شود. سرزنش، تهمت، دشنام و شمامت هر کدام موجب آزار دیگری می گردد. خود خواهی. گاهی خود خواهی و خود بدتربینی اختلافات بزرگ و موانی سختی را در ارتباط با همسر ایجاد می کند. گاه مرد می خواهد بزرگی و تسلط خود را بر زن ثابت کند. گاه نیز زن به واسطه ی جمال هنر حیات در خانواده که پدر را بر رخ شوهر می کشد و یا به دلیل هر برتری دیگری که در خود احساس می کند. ریشه این رفتار هم صفت غرور در روح اوست. در هر صورت روابط زناشویی سالم و اسلامی به هیچ وجه در فضای غرور ممکن نخواهد بود. چشم و همچشمی برخلاف آنچه در تفکر عرف جا افتاده است، این مسئله هم از جانب زن و هم از سوی مرد پیش می آید که از نظر اسلام مردود است. تنها نتیجه این اخلاق ایجاد اختلافات زناشویی است. لجاجت. یکی دیگر از شاخه های منیت لجاجت است. خطر این رذیله به حد بزرگ است که می تواند اساس زندگی را مختل کند. کسانی که اگر حق را ببینند زیر بار آن نمی روند. حاضرند سنگ به سر آنان بیاید. از جمله چیزهایی که نمی گذارد همسران بر دل هم حکومت کنند لجاجت است. اگر در شرایط قرار می گیرید که نمی توانید از نظر خود کوتا بیایید، برای درمان مسئله خود را وادار به رفتار خلاف آن کنید. توقعات بیجا. زندگی یا زناشویی میدان مشترک کمال زن و مرد محسوب می شود. بنابراین برای داشتن آرامش و رضایت زندگی باید میزان خواسته ها و انتظارات زن و مرد از هم متناسب با قدرت و توان طرف مقابل باشد. در غیر این صورت فشارهای روانی بر زندگی حاکم می شود و روابط خانواده دچار اختلال می گردد. مثلا خریدهای تکراری آنچه دارید. به خاطر مد که نوع بی‌اعتنایی به پسنداز و آینده نگری است که عواقب خطرناک آن در کهولت ظاهر می شود. طبع انسان طوری است که وقت در نعمت باشد سپاسگزاری نمی کند و هنگام مصیبت و سختی صبر و شکیبایی را از دست می دهد. این صفت اخلاقی ناپسند در محیط خانواده نیز بروز می کند و می تواند از سوی هر کدام، یعنی زن یا مرد، آشکار شود. بگونه یک زحمات و محبت های طرف مقابل را درک نکرده و یا برای آن اهمیت قائل نشود. این برخورد به مرور زمان اختلال شدیدی در روابط همسران ایجاد می کند. سوء تفاهم. در سخن گفتن باید روشی را در پیش گرفت که از بروز سوء تفاهم جلوگیری شود. چه بسا اتفاق می افتد که گفته ها یا شنیده ها همخوانی نداره. چیزی که می گوییم غیر از چیز است که طرف مقابل از آن می فهمد. این افراد از خوشبینی بی بهرند و حفظ روابط با آنها بسیار دشوار است. برخی روانشناسان عامل اصلی اختلافات زناشویی را سوء تفاهم می دانند. آنها معتقدند ریشه اصلی مشکلات زناشویی این است که دو طرف به درستی به مقاصد حقیقی هم پی نمی برند. خشم و عدم کنترل آن. تردید نیست که خشم و عصبانیت در سلامت جسمی و روحی انسان آثار بسیار ویرانگر دارد و بیماری های مهم را به دنبال می آورد. از محبوبیت و صمیمیت انسان می کاهد. گر یکی از زوجین فرد عصبی است، طرف دیگر باید بکوشد با درک موقعیت از تحریک عصبانیت او خودداری کند و با سکوت و خیشتنداری او را در کنترل هیجان عصبی خیش یاری رساند. بعد از فروکش کردن خشم میتوان در یک فرصت مناسب با همسر خود به گفتگو پرداخت. زندگی دیگران را براخ همسر کشیدن. برخی همسران پیوسته زندگی دیگران را براخ همسر میکشند و با این وسیله او را تحقیر می کنند. زن و شوهر موظفند برای حفظ روابط صمیمانه و مهرآمیز یک بار برای همیشه دست از مقایسه های ویرانگر بردارند و از این بیخبر نباشند که داشته هایشان را شماری از مردم دیگر ندارند و بدانند که حرص بی حد بر اشیا حرام است. در حقیقت این گونه رفتارها از ضعف های شخصیتی دو طرف حکایت می کند و نشان می دهد که این قبیل افراد هنوز به رشد و بلوغ فکری و روحی لازم نرسیده و راه و رسم زندگی مشترک را نیاموختند. بیان گلایه‌ها. بعضی افراد تا سر صحبت باز می شود حتما چند گلایه و انتقاد درستین دارند که طرف مقابل را با طرح آنها آزار می دهند. در بیان گلایه ها باید موقع شناس بود، زمانی که مرد خسته و آزرده از راه می رسد یا زن به کار ظریف مشغول است، زمان مناسب برای بیان ناراحتی یا شکایت نیست. جر و بحث. یکی از مسائل اساسی در حفظ ارتباط، پرهیز از جر و بحث و جدال‌های تند بر سر مسائل گوناگون و گاه کم اهمیت است. این گونه بحث‌ها آثار مخرب بر روابط انسانی بر جای می‌گذارد و موجب دور شدن از هم و دلخوری و رنجش خاطر همسران می‌گردد. اغلب زن یا شوهر نظری را ابراز می‌کند و با پافشاری قصد تحمیل آن را به دیگری دارد. طرف مقابل هم برای فرار از این تحمیل با تمام وجود در برابر آن موضع‌گیری می‌کند. اینجاست که دامنه ی حمله و دفاع گسترده تر می شود و کار به مشاجره لفظی می کشد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
خیلی آدمیزاد اگر آناتومی مشترک و تا حدودی شبیه با هم دیگر دارد، اما در طرز تفکر، داشتن حافظه و نگهداری مطالب و حوادث در ذهن با هم در تفاوتند. شماری از آگاهان به این نظرند که حافظه‌ای با آیکوهای بلند را شمار زیادی دارند و اما تحریک و ارائه انگیزش حافظه تا حدودی به افراد ماحول یک طفل چون مادر و پدر و مربی کودکستان و معلم اول در مکتب نیز وابسته است. و امای دیگر این که شماری از بدو تولد بی هیچ نوع انگیزش نیز حافظه و آیکوی خود را تبارز می دهند و سبب تحیر اطرافیان می شوند. بسا دیده شده که بی سوادان نیز تبارز حافظه بلند را می نمایانند. ما در کشور خود افغانستان هم اطفالی را سراغ داریم که با آیکوی بلند در حفظ قرآن کریم و زبانهای غیر زبان مادری نبوغ خود را تبارز می دهند. اما صد دریغ که ضریب آیکوی آنها سنجیده نمی شود که شماری از آنها با داشتن حافظه خارق العاده بدون کاربرد آن از دنیا می روند. در این بخش باز هم همکارم مرسلین ارسلا از کودک نابغه 4 ساله با ضریب هوشی 154 و توانایی نوشتن به 3 زبان متفاوت حرفهایی دارد.
ایزک میلر نابغه دارای ضریب هوشی 154 است که او را به یکی از 1% افراد تبدیل می کند که در رده سنی او نابغه و شمار می آیند. به گزارش اسپوتنیک افغانستان، یک پسر بچه 4 ساله امریکایی در این سن کم توانسته به عضویت انجمن منسا یا همان انجمن بین المللی تیز هوشان در آید. در حالی که نام تمام 50 ایالت کشورش و الفبا را در 3 زبان متفاوت بلد است، ایزک میلر نابغه دارای ضریب هوش 154 است که او را به یکی از 1% افراد تبدیل می کند که در رده سنی او نابغه به شمار می آیند. ایزک در سن 3 سالگی توانست در آزمون منسا قبول شده و اکنون جایگاه خود را در این باشگاه با هوشان بین المللی شناخته شده به دست آورد. این کودک نابغه از 2 سالگی کتاب خواندن را آموخته و می تواند الفبای زبانهای انگلیسی، یونانی و عربی را بنویسد بدون اینکه دودمان یونانی یا عربی داشته باشد. مادر او میشل نلسون 32 ساله می گوید که پسرش عاشق زبان است و در همین سن کم خواستار کتابهای برای یادگیری الفبای زبان روسی نیز شده است. با توان خوانشی که مربوط به یک فرد 7 ساله و 10 ماه است و مهارت‌های ریاضی که در یک کودک معمولی 6 سال و نیمه دیده می شود، نامه پذیرش او در انجمن منسا ماه گذشته به دست خانواده او رسیده است. خانم نلسون که معلم دوره راهنمایی است، درباره فرزندش چنین می گوید: آیزاک تنها فرزند من است و به همین دلیل در مسیر تربیت فرزند شوکه شدم که یک روز دیدم او می تواند بخواند. این بیشتر به خاطر بیرون بودن با او بود و اینکه تابلوها و نمادها در سرویس و مترو را می خواند. اسم ایستگاه ها را به زبان می آورد و دستورالعمل هایی که روی پوسترهای مانند لطفاً بنشید را می خواند. مردم به او نگاه کرده و می پرسیدند که آیا او به مکتب می رود، زیرا نمی توانستند باور کنند که کودک با این سن کم بتواند بخواند. هر بار که از خانه بیرون می رفتم کسی از او تعریف می کرد. آیزاک همچنین می تواند به زبان اسپانیایی از 1 تا 10 بشمارد. به ترتیب اسم تمامی سیاره ها را بلد است و برای ارتباط دادن الفبا با اشیای معادلشان وقت می گذارد. برای مثال حرف الف در کنار آکاروم. مادر آیزاک در ادامه در مورد فرزندش می گوید باید در مورد عربی نوشتنش به مهد کودک خبر می دادم، زیرا فکر می کردن که او چیزهای بیمعنی می نویسد. آنها نمی توانستن این موضوع را باور کنند، زیرا هیچ یک از آنها با این الفبا آشنایی نداشتند. در گزارشی که از هوش آیزاک توسط دکتر پیتر کونگون روانشناس آموزشی منتشر شده، وی آیزاک را کودک با هوش عمومی بسیار برتر و دستاوردهای آموزشی در همان سطح توصیف می کند. از آنجایی که تست های منسا برای کودکان زیر 10 سال به کار گرفته نمی شود، آنها مجبور بودند یک ارزیابی مستقل پیش از تست اصلی روی آیزاک اجرا کنند. جوانترین عضو انجمن منسا کودکی بود که در هنگام پذیرفته شدن تنها 2 سال و 4 ماه داشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته نامه الکترونیکی دریافت نمودیم از هموطن خوب و همکار رادیو آزادی توران بیگ از شهر تاشکند جمهوری ازبکستان. ایشان 2 آهنگ استاد حفیظ الله خیال را فرستاده و در بخشی از نامه خود نوشتند. طی برنامه های همبستگی و دوستی در سالهای بین 1960 و 1970 میلادی چندین آهنگ با اجرای آقای خیال به همراهی ارکستر فلارمونیک رادیو تلویزیون ملی جمهوری ازبکستان ثبت گردیده که در همان سالها طور آلبوم نیز توسط یگانه فابریکی تولید صفحه های ریکارد در اتحاد جماهیر شوروی سابق یعنی ملودیا در شهر تاشکند تکثیر گردیده است. توران می نویسد 2 آهنگ از آقای خیال، آهنگ محلی کجا می روی و آهنگ فولکلوریک ازبکی تاشکندی کوزلر مستان دلبر از آن آلبوم انتخاب شده است. این آهنگ ها از موزیم موسیقیدان کبیر ازبکستان یونس رجبی دریافت گردیده است. به باور شنونده ما، استاد خیال بعد از سالهای 1960 تا 70 چندین بار با ارکستر نوتشکیل رادیو کابل وقت به دعوت جمهوری های آسیای میانه اتحاد شوروی آن زمان به تاشکند و دوشنبه و سایر مراکز جمهوری ها سفر نموده، در توأمیت با بخش های هنری به خصوص کنسرواتوری تاشکند کنسرت های دوامدار اجرا نموده که در این سفرها شماری از هنرمندان افغانی به شمول خانم پروین، خانم جیلا و ناهید اشتراک داشتند. جناب خیال به چندین زبان شرق آهنگهای اجرا نموده است. بنابر وعده سپرده شده که بعد از این آهنگهای فراموش شده و حتی نشر ناشده را به نشر میرسانیم، با آهنگی از استاد خیال برنامه این هفته مجله آزادی را نیز به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شوخ جفاکار کجا می روی؟ شوخ جفاکار کجا می روی؟ از نظر یار کجا می روی؟ کور شد از دجر رو خد دیدم دلبر و دلدار کجا می روی؟ دلبر و دلدار کجا می روی؟